خسته نباشید. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. در این مجله خبری شامگاهی در آغاز میشنوید که مؤسسه انکشافی و حالات اضطرار افغانستان از قاچاق انسان در این کشور نگران است. همچنان گزارش ها از وضعیت ولسوالی خانشین ولایت هلمند را نیز برایتان خواهیم داشت. همچنان خواهید شنید که وزارت عدلیه افغانستان متن قانون مظاهره اعتصابات و اجتماعات را با رسانه ها در میان گذاشت. سایر مطالب خبری را هم داریم، اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از فرشته نگاه بشنوید.
نخست سرخط چند خبر. تحقیقات درباره عمله بالای فارغین اکادمی پلیس ولایت میدان وردک تکمیل شده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید به خاطر سرکوب مخالفین مسلح در ولسوالی خانشین ولایت هلمند، نیروهای کماندو به این ولسوالی فرستاده شده و پلیس بلژیم دو برادر را به زن طراحی عملات تروریستی در این کشور دستگیر کرده است. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز میکنیم. لوی سارنولی افغانستان میگوید تحقیقات درباره عمله بالای فارغین اکادمی پلیس میدان وردک تکمیل شده است. بصیر عزیزی سخنگوی اداره امروز در کابل به خبرنگاران گفت لوی سارنولی به زودی فیصله‌اش در این زمینه را به استره محکمه میفرستد.
دوسیه انتقال مسئولین اکادمی میدان وردک به کابل تحقیقات از این توسط سارنوالی تکمیل شده. ما دوسیه را به محکمه محترم به خاطر فیصله قضایی ارسال میکنیم.
حدود یک ماه پیش در نتیجه دو حمله انتحاری بالای فارغین اکادمی پلیس میدان وردک در غرب شهر کابل، 32 تن از فارغان این اکادمی کشته و 79 تن دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید به خاطر سرکوب کردن مخالفین مسلح در ولسوالی خانشین ولایت هلمند، نیروهای کماندو به این ولسوالی فرستاده شدند. در اعلامیه این وزارت آمده است که شب گذشته مخالفین مسلح بالای ولسوالی خانشین حملات تهاجمی را انجام دادند. وزارت دفاع میگوید در نتیجه درگیری میان نیروهای افغان و مخالفین مسلح 18 مخالف مسلح کشته و شمار دیگرشان زخمی شدند. این وزارت میگوید بسیار زود مخالفین مسلح در ولسوالی خانشین با شکست روبرو خواهند شد. از سوی هم یک منبع پلیس در ولایت هلمند که از افشای نامش خودداری کرده به رادیو آزادی گفته که ولسوالی خانشین به دست طالبان مسلح سقوط کرده است. منبع میگوید در این حمله 7 پلیس کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شدند. مؤسسه انکشافی کمک‌های عاجل در افغانستان از قاچاق انسان شدیداً ابراز نگرانی کرده است. محمد شعیب ناصری رئیس این مؤسسه امروز در نشسته به مناسبت تجلیل از روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان گفت اگر وضعیت چنین ادامه یابد مشکلات از این هم بیشتر می شود. ادامه خبرها را از رادیو آزادی با من فرشته نگاه میشنوید. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در شمال غرب پاکستان از کشته شدن حداقل 21 تن گزارش شده است. مقامات میگویند موتر مسافربری که میمانان یک عروسی را انتقال میداد امروز در منطقه لندی کوتل خیبر جنسی با موج سیلاب ها مواجه شد. اقبال خان یک تن از افسران پلیس خیبر جنسی میگوید 25 تن در این موتر سوار بودند. بر اساس یک خبر دیگر از پاکستان، شبه نظامیان مزنون دو تن از اعضای یک گروه اقلیت مذهبی را در نزدیک مرز با این کشور کشتند. مقامات محلی در صحبت با رادیو آزادی گفتند مردان کشته شده از قبیله کیلاشند. باشندگان قبیله کیلاش که در چترال پاکستان واقع است بت پرستند. در این اواخر عملات علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی در پاکستان افزایش یافته. پلیس بلژیم دو برادر را به زن طراحی عملات تروریستی در این کشور دستگیر کرده است. گفته می شود دو برادر که به نامهای نورالدین و حمزه شناسایی شدند، روز گذشته در نتیجه عملیات پلیس از مناطق فرانسوی زبان مونس و لیژی بلژیم دستگیر شدند. دفتر سارنوال فدرال آن کشور در اعلامیه می گوید گمان می رود که این دو برادر قصد ترهریزی عملات را در بلژیم داشتند. در اعلامیه آمده که هیچ ارتباط میان این دو برادر و حادثه بمبگذاری 22 مارچ در بروکسل وجود ندارد. در عملات 22 مارچ در بروکسل 32 تن کشته شدند. مسئولیت این عملات را گروه دولت اسلامی به عهده گرفته بود. اوکراین بازدید یک گروه از عضو پارلمان فرانسه به شبه جزیره کریمیا را محکوم کرده است. یک هیئت 11 نفری پارلمان فرانسه برای 3 روز از شبه جزیره کریمیا بازدید می کند. این در حال است که الحاق شبه جزیره کریمیا توسط روسیه به شمول فرانسه از سوی کشورهای غربی شدیداً محکوم شده. در یک اعلامیه‌ای که امروز از سوی وزارت خارجه اوکراین نشر شد گفته شده که هیئت فرانسوی که به کریمیا سفر کرده قوانین اوکراین و همچنان قوانین بین المللی را نقض کرده و موقف رسمی حکومت فرانسه را که با دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین متحد است نادیده گرفته. در اعلامیه همچنان گفته شده که کیف بازدید هیئت فرانسوی از کریمیا را پشتیبانی از تجاوز فدراسیون روسیه در برابر اوکراین تلقی می کند. پایان سرویس خبری. در ادامه با رادیو آزادی باشید.
شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید. مؤسسه انکشافی و حالات اضطرار افغانستان از قاچاق انسان در این کشور نگران است.
پدې چې دا اوس موږ وینو ماشومان ځوانان خزي اختطافيږي په زور باندې کارو ته اړ کیږي په زور باندې بدو فعلو ته اړ کیږي او زر تر زره حکومت دې باید متوجه شي.
کمیسیون مستقل حقوق بشر روی شناسایی عاملین قاچاق انسان در افغانستان تاکید میکند.
با کسایی که در این راستا کار میکنند با اونا برخورد جدی قانونی صورت بگیرند.
وزارت عدلیه افغانستان متن قانون مظاهره اعتصابات و اجتماعات را با رسانه ها شریک ساخت.
این قانون ما را کمک میکنه تا در راه اندازی اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات روند قانونی شده نظر بگیریم و رفتار قانونی داشته باشیم.
از چگونگی وضعیت امنیتی در ولسوالی خانشین ولایت هلمند نیز خواهید شنید و بازیکنان افغان آمادگی ها برای اشتراک در مسابقات المپیک 2016 برازیل را آغاز کردند. با ما باشید. سلام مجدد، سهل لیوال میزبان این برنامه هستم و رامین کاکر در بخش تکنیک همکاری میکند. همون گونه که در آغاز شنیدید وزارت دفاع افغانستان میگوید که به خاطر سرکوب کردن مخالفین مسلح در ولسوالی خانشین ولایت هلمند نیروهای کماندو به این ولسوالی فرستاده شدند. این که آیا این نیروها به ساحل رسیدند یا خیر و وضعیت امنیتی در آنجا چگونه است، از این مسئله را از ایلیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هلمند میپرسیم. آقای دایی که این لحظه با ما در خط مستقیم تلفن قرار دارند، سلام بر شما. جزئیات را در مورد چگونگی وضعیت امنیتی در ولسوالی خانشین ولایت هلمند لطفاً واضح بسازین و بر شنونده ها در این مورد بیشتر بگوین.
فرجان سلام به شما و بر شنونده عزیز. این بیشتر اصلی نیست که با مقامات مثلا یا با منابع در ولسوالی خانشین صحبت شوه، چون تلفن در آخر در ولسوالی هلمند بجز از خانشین به شمول خانشین کار نکرن. اما اور شما گفتین وزارت دفاع گفتن که نیروهای اضافی و نیروهای کمانده به ولسوالی در حال عملیات تصفیه هستند و در حال عملیات به ضد طالبان هستند. این گفت سخنگوی ولی ایلمان عمر زاد برای رسانه ها و خصوصا برای رادیو آزادی هم گفت که امروز نیروهای پازنفت اضافی رسیدن و همچنان نیروهای کماندهی از سلوردی 215 به ولسوالی خانشین رسیدند و از دفت اصلا ولسوالی سقوط نکردن و و نبرد بین نیروهای افغان و همچنان بین طالبان مسلح از دیشب اولی ده بجه که آقا شده هنوز گریان دارد و گفت که نیروهای تازه نفس خواهدن که مناطق از دیشب تا به حال از دست رفتن اونا خواهدن این مناطق پاس به دست حکومت بطران مناطق پاس به دست خود بیارن.
بله، با تشکر از شما الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی بود که از ولایت هلمند گزارش میداد. شنیدید که عمر زاک سخنگوی والی هلمند گفته است که نیروهای تازه نفس و کماندو با ولسوالی خانشین رسیده و درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح جریان داره. این درگیری شب گذشته زمان آغاز شد که طالبان مسلح بالای ولسوالی خانشین حملات تهاجمی را رد کردند. الیاس دایی گفت که والی سخنگوی والی هلمند خبر سقوط خانشین این ولسوالی هلمند را رد کرده است.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
مؤسسه انکشافی و حالات اضطرار افغانستان از قاچاق انسان در این کشور نگران است. مسئولان این مؤسسه میگویند که افغانستان در سال روان میلادی بیش از همه با این چالش روبرو بوده و نیاز به توجه جدی حکومت و جامعه جهانی است. نورالله شایان گزارش میدهد.
مؤسسه انکشافی و حالت اضطرار افغانستان میگوید که این کشور پس از گذشت دو سال حالت نسبی بهتر، باز هم یک حالت خطرناک از قاچاق انسانی را سپری میکند. محمد شعیب ناصری، یک مسئول این مؤسسه، روز شنبه در نشستی به مناسبت روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان در این باره گفت:
دوام این حالت افغانستان را با یک وضعیت خطرناک دچار کرده است. همین اکنون شاهد اختطاف جوانان، کودکان و زنان هستیم که به اجبار و فعل‌های بد وادار می شوند. حکومت باید هرچی زودتر به این مشکل متوجه شود. در غیر آن فشارهای بین المللی بالای این کشور بیشتر خواهد شد.
بر اساس معلومات این مؤسسه، افغانستان از این ناحیه در سالهای 2014 و 2015 در جهت خوبی در حرکت بود، اما در این اواخر باز هم با این مشکل دچار شده است. قاچاق انسان به اعمال گفته می شود که بر اساس آن انسانها از سوی برخی افراد سودجو ربوده می شوند و از آنان در افعال ناروا بهره گیری می گردد. قاچاقبران انسانان را به مهاجرت‌های غیرقانونی، گدایی و قاچاق مواد مخدر مجبور می کنند. پیش از این وزارت خارجه آمریکا در یک گزارش گفته بود که افغانستان نه تنها با قاچاق انسان روبروست، بلکه این کشور منبع قاچاق انسانی و راه ترانزیت آن می باشد. در این حال کمال سادات، معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، می گوید که حکومت استراتژی مبارزه با قاچاق انسان را به گونه جدی تعقیب می کند.
ما در می مورد بسیار زیاد جدی کار می کنیم که قاچاق انسانی را با همکاری ادارات امنیتی، با همکاری جامعه مدنی، علمای دینی، با می پدیدای غیر قانونی انسانی را خاتمه بدهیم.
30 ماه جولای برابر است با روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان که در کشورهای مختلف از آن تجلیل می شود. حکومت افغانستان و مؤسسات خارجی در مورد رقم دقیق افرادی که از این ناحیه رنج می برند و یا چه تعداد افراد در قاچاق انسان ها دست دارند، معلومات دقیق در اختیار ندارند. از سوی هم ملاله شنوار مشاور رئیس جمهور غنی می گوید مبارزه در این بخش با چالش روبروست و می گوید که این مشکل به اندازه بزرگ است که برای دریافت رای حل آن نیاز به همکاری تمام اقشار جامعه است.
شنیدید که مؤسسه انکشافی و حالات اضطرار افغانستان از قاچاق انسان در این کشور نگران است. در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید نیاز است تا حکومت عوامل قاچاق انسان را شناسایی و از بین ببرد. شمس الله احمدزی، رئیس دفتر صحفی این کمیسیون، امروز به رادیو آزادی گفت که عوامل چون جنگ، فقر و سطح آگاهی پایین زمینه ساز قاچاق انسان در افغانستان شده است. در این مورد با آقای احمدزی ساعت پیش صحبت کردم و در اول از او در مورد چگونگی جدیت مسئله قاچاق انسان در افغانستان پرسیدم.
متاسفانه در افغانستان سالانه جمع کثیری از اطفال قاچاق میشه و این قاچاق انسان بر مبنای اهداف غیر انسانی که یا برای پورنوگرافی یا برای موقت اعضا و فروش یا برای استثمار کار یا برای استفاده های برابرداری جنسی یعنی بر مبنای چهار هدف صورت میگیرن.
در چند سال گذشته هم گزارش های از قاچاق انسان به نشر رسیده. کمیسیون مستقل حقوق بشر آیا نگرانی های خود با حکومت افغانستان در این رابطه در میان گذاشته؟
به طور شک ما ابروبار در جلسات کمیته تکنیکی کمیسیون مبارزه با قاچاق انسان که وزارت عدلیه دایر میشه و در کمیسیون خود کمیسیون عالی مبارزه با اختلاف و قاچاق انسان فعالانه اشتراک داریم و نظرات خود در کمیسیون پیشکش کردیم که این کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان یک برنامه 3 ساله داره برای جلوگیری از قاچاق انسان. دو وظیفه اساسی به عهده کمیسیون است در راستا، یکی که برای ارتقای سطح آگاهی متنان ما مکلفیت دیگه کمیسیون در راستا است که ما برای اینکه چون یکی جرم قاچاق انسان عاملش باید مورد تعقیب علی قرار بگیرد و قربانی اگه که اکثرا اطفال نباشه این باید مورد حمایت قانونی قرار بگیرد.
بله. آیا موارد است نزد شما که به ثبت رسیده باشه که قربانی مورد تعقیب عدلی قرار گرفته باشه؟
بله، همین موضوع رو میخواستم بگم. سال گذشته به ما اطلاع رسید از به دفتر صاحب مزار شریف که یکی از ساکنین ولایت سرپل یک طفل 15 ساله ایرانی در از ایران قاچاق شد به افغانستان و بودش در سرپل. در سرپل ایره ازی در همیشه به صورت دامده استفاده جنسی میکرد که وقتی کمیسیون ارگانه کشف اومد خبر شد طفل هم گرفتار میکنه و به سلب آزادی میکنه و قربان چیرم عامل قاچاق هر دو.
بله، شما گفتین که قبلا نگرانیتان با حکومت در میان گذاشتین و در این ارتباط مکلفیت های هم خودتان به عهده دارین، پس چرا هنوز هم قاچاق انسان در حال افزایش است در افغانستان و به نام یک کشور مبدا و ترانزیت یاد میشه و حکومت در این راستا اقدام جدی نمیکنه؟
اقدامات تا حدی کرده، ولی متاسفانه این اقدامات به اندازه‌ای باشه که این سبب کاهش میزان جرم شو و افغانستان شرایط جنگ است که در اکثر موارد هستن دولت در اکثر محلات حاکمیت نداره و عدم حاکمیت دولتی در بعض موارد زمینه را برای قاچاقبران بیشتر مساعد میسازه. یک مسئله موجودیت فقر در اکثر موارد سبب شده که والدین اینا فریب قاچاقبران را بخوره.
در شرایط فعلی چیکار باید صورت بگیره تا پدیده قاچاق انسان ریشه‌کن شود و یا حداقل کاهش پیدا بکنه؟
باید دولت عوامل را که زمینه را برای قاچاق انسان مساعد ساختن دقیقا دوستیابی کند، در عوامل شناسایی شود، عوامل خونسا شود، برای بلند بودن سطح آگاهی به صورت بیشتر منظم و سیستماتیک کار شود، مناطق سرحدی کشور در اینجا تدابیر بیشتر گرفته شود که از مرزها زمینه خروج اطفال جلوگیری شود، دیگه با کسایی که در این راستا کار میکنن با اونا برخورد جدی قانونی صورت بگیره.
شمس‌الله احمدزی رئیس دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر از همراهی تان تا این لحظات. برنامه های رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام روی همین امواج که تذکر یافت نشرات دارد. وزارت عدلیه افغانستان متن قانون مظاهره اعتصابات و اجتماعات را با رسانه ها شریک ساخت. مسئولان این وزارت می گویند هدف از این کار با خبر شدن مردم از قوانین مظاهره و اعتصاب ها است. وزارت عدلیه در حال این سخن را می زند که 1 هفته قبل در یک حمله انتحاری بر مظاهره کنندگان جنبش روشنایی در شهر کابل 10 تن کشته و 100 تن دیگر زخمی شدند. فرشته ندا با جزئیات بیشتر در این مورد.
پس از حمله انتحاری خونین بالای مظاهره کننده های جنبش روشنایی در شهر کابل، وزارت عدلیه افغانستان جزئیات قانون مظاهره، اعتصاب ها و اجتماعات را با رسانه ها شریک ساخت. در بخش متن این قانون آمده است هرگاه مشخص شود که محل تجمع اجتماعات، اعتصاب‌ها و تظاهرات بنابر دلایل امنیتی مسئول نیست، تظاهر کنندگان مکلفند بنابر دستور پلیس به صورت عاجل محل را ترک نمایند. در متن قانون آمده است هرگاه با وجود اطلاع دهی قبلی و پیهم مظاهره کننده ها از ترک محل خودداری و یا دیگران را ممانعت نمایند، مورد تعقیب عدلی قرار می گیرند. اما ریاست سخنگوی وزارت عدلیه با آنکه این را نگفت که این متن در ارتباط با مظاهره دوم اسد در کابل منتشر شده یا نه، اما افزود هدف از این کار این است تا تظاهرات کاملا بر اساس قانون تنظیم شود.
این قانون ما را کمک میکنه تا در راه اندازی اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات روند قانونی شده نظر بگیریم و رفتار قانونی داشته باشیم و جای با مسئولیت ها و مکلفیت های خود ما را بر بنیاد قانون بفهمیم و دولت هم میتونیم ما بر مبنای اینمی قانون بخواهیم که رفتارهای قانونی با ما داشته باشه.
وی همچنان گفت قانون مظاهره و اعتصاب ها از سال 1381 به این سو نافذ گردیده و نیاز است تا همه مردم درباره آن اطلاع داشته باشند. این در حال است که در دوم اسد سال روان در حمله انتحاری خونون بالای مظاهره جنبش روشنایی که مسئولیت آن را گروه داعش بر عهده گرفت، ده ها تن کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. حکومت افغانستان میگوید با مظاهره کنندگان در مورد حملات احتمالی از قبل اطلاع داده شده بود، اما اعضای جنبش روشنایی ارگان های امنیتی به خاطر عدم تامین امنیت مظاهره کنندگان ملامت می کند. داود ناجی یک عضو این جنبش در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر این نگرانی از قبل وجود داشت، پس چرا وزارت داخله آنان را گذاشت تا مظاهره کنند؟
یک روز قبل از تظاهرات کماندان امنیه و کماندان گارنیزیون و دو نفر دیگر در جلسه ما آمدند، گفتند که از 10 مسیر تامین امنیت بر ما کمی سخت است، شما مسیرها را کم کنید. ما 10 مسیر را یک مسیر کردیم، اون هم مسیری که خود پلیس تعیین کرده
باشه. این که حکومت با نشر متن قانون مظاهره، اعتصاب ها و اجتماعات در این زمان چی هدف را دنبال می کند تا کنون روشن نیست و وزارت عدلیه این را هم نمی گوید که بر اساس ماده 6 این قانون مسئولین جنبش روشنایی مورد بازپرس قرار خواهند گرفت یا خیر. اما فرید حمیدی سارانوال و رئیس کمیسیون حقیقت‌یاب حادثه دهمزنگ می گوید که با مسئولانی که در این قضیه غفلت کرده باشند برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. متیولا خروتی یک تن از آگاهان امور سیاسی میگوید که با در نظر داشته وضعیت امنیتی ناگوار در این کشور، باید مردم در جریان تظاهرات به پیشنهادات ارگانهای امنیتی توجه نماید، زیرا احتمال وقوع این چنین حملات در هر جا و هر زمان وجود دارد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میمانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری دوسیه‌های مقام‌های بلند رتبه دولتی متهم به فساد را به گونه جدی بررسی خواهد کرد. در این حال برخی از آگاهان اراده سیاسی حکومت و همکاری مردم را در زمینه مبارزه با فساد اداری حتمی می‌دانند. نسیم شفق با جزئیات بیشتر در این مورد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که دوسیه‌های مقامات بلند رتبه دولتی که متهم به فساد اداری هستند از سوی سارنوالان و قضات مجرب در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری به گونه اساسی و با شفافیت کامل بررسی می‌گردد. شاه حسین مرتضوی از معاونین سخنگوی رئیس جمهور روز شنبه به رادیو آزادی گفت که این مرکز در انجام کارهایش مستقل عمل می کند و حکومت از آن توقع دارد تا در مورد دوسیه های مفسدین با قاطعیت فیصله کند.
بزودی فعالیت اینا توسعه بیشتر پیدا میکنه، با امکانات در اختیارش قرار میگیره که این مرکز دوسیه های کلان را بررسی میگیره و که در سطح وزرا، معین و چهره‌های ارشد حکومت هست. هفته های آینده شما شاهد هم پیشرفت‌ها خواهید بود و همین که در مورد کدام دوسیه ها و نهادها اینا کار میکنه.
آقای مرتضوی گفت که به هدف مبارزه مؤثر با فساد اداری روز پنجشنبه هفته گذشته نخستین نشست شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری تحت ریاست رئیس جمهور غنی برگزار شد. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری نیز برخی از این شورا است که به گفته آقای مرتضوی از امکانات زیاد و حمایت شخص رئیس جمهور برخوردار است. حدود یک ماه پیش مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری به هدف بررسی دوسیه های مقامات بلند رتبه متهم به فساد از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گشایش یافت. آقای غنی تاکید کرده بود که بدون مبارزه جدی با فساد اداری حکومت نمیتواند در زمینه های امنیتی و اقتصادی به پیشرفت ها دست یابد. در این حال کارشناسان هرچند از این اقدام ریاست جمهوری ستایش می کنند، اما می گویند که مبارزه با مقامات دولتی که متهم به فساد هستند کار آسان نخواهد بود. نصرالله استانکزی استاد حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون کابل اراده سیاسی حکومت و همکاری مردم را در زمینه مبارزه مؤثر با فساد اداری ضروری می داند.
نسیم شفق گزارش میداد. حالا هم میشنوید که ساکنان ولایت بلخ از کمبود و نبود پلیس زن در برخی از ولسوالی های این ولایت شکایت دارند. بیشتر در این مورد از مجیب الرحمن حبیب زای بشنوید.
باشندگان بلخ از نبود و کمبود پلیس زن در برخی از ولسوالی های این ولایت شکایت دارند. ساکنان برخی از ولسوالی های بلخ میگویند که نبود پلیس در مناطقشان از عمدترین مشکلات امنیتی به شمار می رود. باشندگان ولسوالی های دولت آباد، چهار بولک، شولگره و چمتال با وجودی که حضور زورمندان محلی و فعالیت تخریبی طالبان را عامل ناامنی می دانند، بان هم می گویند که کمبود پلیس ملی به خصوص نبود پلیس زن در ولسوالی ها به مشکلات امنیتیشان افزوده است. یاسر و جاوید دو تن از ساکنان بلخ در رابطه گفتند:
همه میگن که زنها نصفی از جامعه است. زمانی که نصفی از جامعه است، خب تمام نیازمندی ها و مشکلاتی هم که دارن نصف جامعه را شامل میشه. قسمت پلیس هم ما نیاز به پلیس زن داریم. زمانی که پلیس زن نباشه، نه تنها در ولسوالی ها بلکه در شهر هم با مشکلات زیاد مواجه است. خب و این مشکل در ولسوالی ها بیشتر است.
این موضوع در ولسوالی ها موضوع قابل بحث است، به خاطر از اینکه حقوق خانم ها پایمال میشه، یعنی آن حقی که اونا باید برش دسترسی یافت کنن او رو نمیتونن، به خاطر از اینکه کسایی نیستن که از اونا دفاع کنن، خانم ها نیستن و مرد ها بر از اونا ارزش نمیتن.
این باشندگان بلخ میگویند که نبود پلیس زن در ولسوالی ها مشکلات موجود حقوق بشری زنان را دو برابر افزایش داده است. با این حال مقامات امنیتی قماندانی امنی بلخ نیز مشکل نبود پلیس زن در این ولایت را پذیرفته میگویند که در تلاشند با جذب نیروهای بیشتر امنیت این مشکل را حل سازند. عبدالرزاق قادری عامر امنیت قماندانی امنی بلخ به این باور است که تشکیلات پلیس زن در بلخ نسبت به سایر ولایات درجه اول کم بوده و مسئله یاد شده سبب شده است تا مشکلات امنیتی بروز کند. آقای قادری در مورد به کمبود پلیس زن در ولسوالی های بلخ گفت:
ضرورت داریم خانم ها بیایند از صفوف پلیس با برادرای خود کار بکنه. البته منتظری هستیم که تا تشکیل ظرفیتش بلند بره و ما خانم ها را زیادتر جذب بکنیم در صفوف پلیس.
باید گفت که به قول آگاهان حاکمیت عرف ناپسند در جامعه و موجودیت فرهنگ مردسالاری سبب شده است تا از حضور بیشتر زنان در صفوف نیروهای امنیتی بکاهد. مجیب الرحمن حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
مجله خبری رادیو آزادی.
بازیکنان افغان آمادگی ها برای اشتراک در مسابقات المپیک 2016 برزیل را آغاز کردند. سکرتر جنرال کمیته ملی المپیک افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که تمامی بازیکنان افغان به برزیل رسیدند و مصروف اتخاذ آمادگی ها برای مسابقات هستند. جزئیات بیشتر در گزارش از حمیرا الکوزی.
کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید تمام بازیکنان افغان به هدف اشتراک در مسابقات المپیک 2016 تمرینات خود را در شهر ریو دو جنریو برزیل آغاز کردند تا نمایندگی خوب از افغانستان بکنند. محمد یونس پوپلزی سکرتر جنرال این کمیته روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت از بخش دوش و جودو سه بازیکن افغان در این مسابقات سهم گرفتند که از گذشته آمادگی های خوب داشتند.
بازیکنان اتلتیک ما برزیل یک هفته قبل رسیدن و انشالله دو هفته از افتر از دو هفته تمرین خود کردن در برزیل و اتلتیک. در برزیل و همچنان ما امیدوار هستیم که ورزشکارای ما خوب اونجا کار کرده داشته باشند.
توفیق بخشی در بخش جودو، کیمیا یوسفی در بخش دوش دختران و عبدالوهاب ظاهری در بخش دوش مردان به نمایندگی از افغانستان در مسابقات المپیک بین المللی 2016 برزیل با جواز رایگان یا کارت سفید حضور خواهند یافت. به اساس معلومات آقای پوپلزی در کنار دیگر مربیان روح‌الله نیکبا قهرمان دو مرتبه افغانستان در مسابقات بین المللی المپیک نیز ورزشکاران افغان را همراهی میکند تا آنان از روحی بالا برخوردار باشند. امسال برای تمام بازیکنان افغان کارت سفید یا جواز رایگان داده شده است و این مسئله نگرانی های زیاد را به میان آورده است. مسابقات المپیک هر 4 سال بعد را اندازی میگردد که بسیار بازیکنان از طریق مسابقات و با توانایی خود به این مسابقات راه مییابند و در برخی موارد به هدف اشتراک شماره کشورها برای بازیکنان جواز رایگان داده می شود. افغانستان بعد از یک توقف طولانی از سال 2004 به این سو در این مسابقات سهم گرفته که روح الله نیکپا دو بار در سالهای 2008 و 2012 برنده دو مدال برنز از این مسابقات شده است.
با همین گزارش رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. سهل لیوال خداحافظی میکنم. حالا هم شنونده برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا باشید. شبتان بخیر.